روز گذشته و امروز نظاره‌گر تحول جدیدی در قیام مردم ایران بودیم. قیامی که سر باز ایستادن نداره و پرشتاب به پیش میتازه. کما اینکه امروز هم شاهد استمرار قیام در شهرها و دانشگاه‌ها و به ویژه خیزش مردم مهاباد در تسخیر فرمانداری و کلانتری اونجا بودیم. سوال اینجاست که دستاوردهای این قیام برای جنبش سرنگونی چیه؟ رژیم در چه مختصاتی قرار گرفته و قیام چه مسیری رو تا رسیدن به نقطه سرنگونی طی خواهد کرد؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا به این پرسش ها پاسخ بدهیم. آقای افشار، به شما خوش آمد میگم. خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز در کنار ما حضور دارین.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. منم تشکر می‌کنم از اینکه دعوت کردید که در این برنامه باشم و اگر اجازه بدید درود بفرستم به شهدای قیام و سر تعظیم فرود بیاریم در برابر جانبازی‌های جوانان، زنان، دختران و پسران قیام آفرین و درود بگم به کانون‌های شورشی در 42 روز قیام. و اگر بخوام در رابطه با پاسخ به سوال شما شروع بکنم، همچنین اجازه میخوام به این نکته تأکید کنم که آنچه ما در دیروز و امروز در واقع 41 و 42 روز قیام شاهدش بودیم به درستی نشانگر یک تحول کیفی است در مرحله در مراحلی که این قیام از شهریور ماه شروع شده و طی کرده. چرا که ما دیروز امروز بعد از تمامی اقداماتی که رژیم به کار برده بود و تمامی ترفندهایی که به کار گرفته بود شاهد یه اوجگیری هستیم که بسیار بسیار قابل توجه بود. 57 دانشگاه در تهران به عنوان کلانشهر و به عنوان پایتخت و شورشی ترین شهر جهان، ما شاهد نزدیک به 100 نقطه درگیری در یک شب بودیم و دیروز و در ادامش هم امروز 70 شهر در ایران، البته خب بیش از 190 شهر به قیام پیوسته، ولی به صورت همزمان با 70 شهر در این قیام روبرو بودیم. اما اگر در رابطه با سوالی که شما گفتید که چه مرحله و چه دستاوردهایی داشته، دستاوردهای قیام رو بخوام خدمتون بگم، برای اینکه چیزی رو از قلم نندازم و در این حال پاسخ کوتاهی هم و مشخصی گفته باشم، باید بگم که مثلا محور اول اثبات موقعیت انقلابی که جامعه ما درش وجود داره، یعنی همون که صحبت از شرایط عینی می‌کردیم در این جامعه و این رو به صورت یه نه بزرگ رژیم به تمامیت حاکمیت رژیم،
بله نه بزرگ مردم به حاکمیت رژیم، بله
روبرو هستیم، نه درخواست‌های مشخص این یا آن قشر اجتماعی یا این یا آن قومیت مشخص، با یک نه بزرگ رژیم امروز مواجهه. همچنین خب به طور قابل توجهی با یک حمایت‌های جهانی بین‌المللی هم که تقریبا نظیر نداشته تا به حال روبرو هستیم. استمرار خود قیام اونم در 40 بعد از 42 روز و یه امر خودش چیزی بوده که کم نظیر بوده، در سابق همچین چیزی نداشتیم، نفس استمرار پیدا کردن و تداوم داشتنش. به دستاورد بسیار مهم دیگه تثبیت شعار سرنگونی است به صورت مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. امسال سال خونه خامنه ای سرنگونی که به خصوص در دیشب و امشب امروز گفته شد و مشخصا شعار به اصطلاح مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این به عنوان سمت دهنده در تمام ایران از زاهدان تا تبریز تا اردبیل تا اهواز تا مشهد تا اصفهان در همه جای ایران به طور مشخص و در کردستان هم که شاهد بودیم و در تمام دانشگاه‌های ایران شاهدش بودیم. نکته دیگه اینه که بسیار قابل توجه اینه که این قیام هم به لحاظ اقشار اجتماعی در برگیرنده در واقع تمامی اقشار هست، طبعا فرودستان جامعه، طبقه قبلا متوسط و الان بسیار فروده است و تمام طبقات و همچنین قومیت های مختلف جامعه ایران رو در بر میگیره. یک نکته بسیار مهمی که طی این 40 روز باز به عنوان دستاورد قیام میتونیم بگیم اینی که نیروی محرکه خودش رو این قیام پیدا کرده، نیروی اصلی و جلودار خودش رو، همون که در دانشجویان، در دانش آموزان و به اصطلاح در دهه 80 ها خودش رو نشون میده. این به لحاظ وضعیت خود قیام. اما دستاوردهای دیگه در رابطه با رژیم، ضعیف شدن شدید این رژیم هست.
یعنی به مختصات رژیم هم بپردازیم.
بله.
42 روز در واقع بعد از گذشت این قیام رژیم واقعا چگونه است؟ بفرمایید.
اینم اتفاقا حالا بهش می‌پردازیم. من خواستم فقط یک نکته دیگه هم بگم در رابطه با قیام، غیر از اینکه خب ترس و ریزش موضوع و صورت مسئله اصلی رژیم هست و صداهایی رو هم در داخل خودش، علارغم اینکه رژیم طبعا خامنه‌ای با آوردن رئیسی رژیمش رو یک پایه کرده بود، ولی به خاطر بالا گرفتن این وضعیت صداهایی هم در داخل خود رژیم ایجاد شده. یک نکته دیگه هم من به خاطر قیام، قبل از اینکه بپردازیم به وضعیت رژیم و مختصات رژیم بعد از این 42 روز، باید بگم که بازگشت باور به سرنگونی یک چیزی است که امروز به فرهنگ مبارزاتی مردم ایران اضافه شده. این چیزی است که مستمرن رژیم، چه قبل از شروع قیام ها در 5 سال قبل و چه در سرکوب کردن مستمر قیام ها با دستگیری ها، اعدام ها و شکنجه ها، خواسته بود این رو بقبولونه که سرنگونی در کار نیست.
بله.
چنین چشم اندازی در کار نیست. الان این چشم انداز به وجود اومده.
در شعارها میشنین که میگن به این نگید اعتراض.
اعتراض این خودش انقلابه.
بله.
این باور به سرنگونی اون چیزی است که در واقع رهبر مقاومت ایران هم خانم رجبی هم آقای مسعود رجبی مشخصا تاکید کردن که اوضاع به قبل از شهریور 1401 بر نمیگرده همینه. یعنی نیروی آزاد شده باور به سرنگونی از این شیشه خارج شده، رژیم نمیتونه دو مرتبه بکنش توی شیشه، توی ناباوری دو مرتبه بکنه. این اون تحول بزرگیه که ایجاد شده و طبعا در کنارش، در کنار این باور به سرنگونی، ضربه سنگین خورده به هر گونه خط مشهای بی هزینگی، خط مشهای به اصطلاح تحت عنوان خشونت پرهیزی و چیزی که خلاصه به نوعی به مسالمت و مذاکره و غیر ذلک و تای خط ماندگاری این رژیم به اصطلاح راه می برد. اینها رفته کنار، به حاشیه رفته، البته نمیتونیم بگیم از بین رفته، ولی به میزان زیادی این انقلاب و این حرکت انقلاب اینها رو به کنار رونده. الان اون چی که داره هر روز به روز رشد میکنه، باور به سرنگونی و به پایان دادن این رژیم. اما به طور خلاصه به سوال بعدیتون، مختصات رژیم بعد از 42 روز، باید بگم که قبل از هر چیز رژیم اون چی که در چنته داشته برای سرکوب در این مدت به کار برده، چرا که رژیم خیلی خوب میدونه ادامه پیدا کردن، استمرار انقلاب و این قیام ها هر روز و هر روز اوضاع رو برای رژیم
سخت‌تر
و بازگشت ناپذیرتر میکنه، بنابراین هر چه زودتر بتونه متوقف کنه. بنابراین رژیم اون چی که در چنته داشته آورده، البته در کنارش هم همونجوری که گفتم تحریم های جهانی هر روز بیشتر شده، هر روز اونهایی که رژیم به اصطلاح خواب مماشات رو ازشون بیشتر میدید، مجبور شدن زیر فشار افکار عمومیشون بیان و این جبهه جهانی علیه رژیم هر روز بیشتر به اصطلاح گسترده تر بشه. البته خامنه‌ای تو این مدت با حضورهای پیاپی خودش خواسته پشت سر هم فرمان سرکوب بده، ولی داستانی که خامنه‌ای باش روبروست اینه که کو نیرویی که بتونه اینو در گستره جغرافیای ایران در بیش از 190 شهر هر شب هر روز این حرف و فرمان خامنه‌ای رو پیاده کنه. الان شما می‌بینید با اسنادی که مقاومت ایران انتشار داده، نفس شخص فرمانده کل سپاه حسین سلامی پشت این داستانه، با تمام نیروی سپاه، با تمام نیروی
گفتن که سپاه پشت قضیه کامل نیامده،
در حالی که بله خود این اسناد نشون میده چجوری تمام منطقه بندی کردن، از خیابان دماوند تا میدان فلان، از میدان فلان تا کجا، قسمت های به اصطلاح مختلفی که از ساعت 3:30 بعد از نصف شب اینا باید برن اونجا مستقر بشن و جاهایی که به اصطلاح خیزه به قله خودشون. بنابراین کل رژیم با کل تمام لباس شخصیش و بسیجیش و همه چیزش اومده به صحنه، چرا که به طور بسیار زیادی با ریزش در مقابل اونهاست. حتی در خود احکامشون هم بود که آدمای بریده دار و بریده و مسئله دار اینا رو نبرین به صحنه. و بنابراین رژیم مانند غریقیه که الان به ترفندهای مختلفی چنگ میزنه که بتونه به شکلی وضعیت خودش رو نگه داره، ولی هر روز چون در مرحله سرنگونیه راههایی که میاره برون رفت منفی و خروجی منفی براش داره.
با توجه به توضیحاتی که دادید و مراحلی که قیام تا کنون یعنی تا این 42 روز طی کرده های افشار، فکر میکنید که مسیری که قیام تا نقطه سرنگونی باید طی بکنه، مسیر رو به آینده چطور باید طی بشه و چگونه فکر میکنید این مهم عملی بشه؟
این سوال شما سوال بسیار مهمیه و ازتون اجازه میخوام که من بتونم خلاصه ولی با یک مقدمه خیلی کوتاه خدمتون بگم، چون نشون میده آینده رو. تا قبل از 1396 قیام هایی که وجود داشت مرحله عوض کرد. بعد از 96 خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت تأکید کردن که دوران به قبل بر نمیگرده. یعنی چی؟ تا قبل از 96 ما قیام هایی که در سال 1378 دانشگاه تهران، کوی دانشگاه 1388 باش روبرو بودیم،
بله،
به شکلی در انتخابات به اصطلاح 1388 از داخل حاکمیت و از شکافی که داخل جناح‌های حاکمیت بود به اصطلاح کلید می‌خورد، از اونجا شروع می‌شد. اما از 1396 جامعه به نقطه‌ای رسید و طبعا فعالیت نیروهای مبارز و انقلابی
از درون جامعه این قیام
که دیگه از داخل جامعه شروع شد. و در کجا این خودش نشون میداد؟ در شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی دیگه از داخل حاکمیت نمیشه. آن روی دیگه سکه این شعار این بود که از این به بعد از کف خیابان کلید خواهد خورد. و این اون چیزی است که طی 5 سال گذشته از 1996 تا الان ما شاهدش بودیم.
بله.
تمام قیام هایی که شده تا به حال از داخل خیابان هست، همون چیزی است که خب بعدن خواهیم دید. استراتژی قیام و سرنگونی مجاهدین که میگیم کف خیابان حرکت میکنه این رو داره میگه. این مقدمه که بود که خواستم خدمتتون بگم. اما الان بعد از قیام شهریور رهبری مقاومت بار دیگر گفت که قیام و اوضاع بعد از قیام شهریور به قبل، یعنی حتی به 5 سال پیش بر نمیگرده. به چه معنا؟ به این معنا که دیگه قیام منتظر به وجود آمدن یک جرقه برای شروعش، اون چیزی که توی 5 سال گذشته متروپول بود، داستان حقابه اصفهان بود و بقیه، دیگه منتظر نمیمونه. وارد مرحله ای شده که جرقه ای نیست،
هر روز
یا بله دقیقاً در موقعیت تعرض قرار گرفته. این منتظر این که یک موج اجتماعی بزرگی به وجود بیاد تا قیام شکل بگیره نیست، بلکه این جوشش جامعه که البته توضیح خواهیم داد به خاطر سمتگیری اون و به خاطر نقش کانونهای شورشی هست که الان جوشش جامعه به نقطه‌ای رسیده که نه جرقه و نه موج اجتماعی بزرگ لازمه. بنابراین هر روز به وجود اومده و ما به اصطلاح ماده این حالت جدید رو در استمرار یافتن این و تداومش خواهیم دید. به همین خاطرم هست که میگیم ادامه خواهد داشت. به همین خاطرم هست که میگیم علارغم وجود سرکوب و علارغم اینکه هر تلاش دیگه ای هم رژیم بکنه، دیگه دوران به قبل بر نمیگرده که ما شاهد قیام های با فواصل باشیم. نخیر، ما وارد مرحله شدیم، وارد مرحله استمرار و تداوم قیام ها شدیم به خاطر همین جوششی که در جامعه هست. الان باز خدمتتون بگم ما خب در 1400 هزار کانون شورشی در واقع گرد همایی سالانه مقاومت اعلام شد. در امسال در گرد همایی امسال 1401 5000 کانون شورشی اعلام شد. خب ما الان با یک واقعیتی به نام گسترش یافته شبکه سازمان یافته گسترش یافته در تمام شهرهای ایران روبرو هستیم. خب این یه واقعیت که داره خودش نشون میده، خودشو در شعار واحد، در نحوه عمل واحد، در تهاجم به نیروها و در به اصطلاح تاکتیک هایی که به کار میبره خودشو نشون میده. الان این نیروها دریافتن، نیروهای سازمانی یافته دریافتن که دنبال جمع‌آوری نیروی گسترده‌ای که در معرض سرکوب رژیم قرار بگیره نباشند، بلکه الان دارن با تاکتیک جنگ و گریز به اصطلاح معروف به زندار رو و در صورت محل محور عده زیادی جمع میشن، 80 نفر، 40 نفر، 50 نفر، 60 نفر و یک قیامی رو شکل میدن و مردم به سرعت به حمایتشون میاد. اینه که جا به جا، گله به گله، من خدمتون عرض کردم دیشب نزدیک به 100 منطقه تهران، از نازی آباد، از قلهک، از به اصطلاح منطقه جلوی دانشگاه شریف و جاهای دیگه این ایجاد شده. خب این یک مسیر تکاملی طی میکنه. شما گفتید چگونه و چه مسیری رو میره که به سرنگونی برسه؟ طبیعتا این محله ها به اصطلاح محله های شورشی و مناطق شورشی و شهرهای شورشی و استمرار پیدا خواهد کرد. در تکمیل نکته و پایان صحبتم به سه فراز مهم لازمه که ما تو این مدت اشاره بکنیم که خودش نشون میده. خواهش میکنم. سه فراز مهم داشت قیام. یک، کشتار بزرگ زاهدان در 11 مهر که رژیم خواست به اصطلاح در اونجا رعب وحشتی ایجاد کنه که دقیقا عکس خودش انجام داد. خون مردم بیگناه خودش بیشتر باعث گسترش شد که گفتن از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران.
بله.
یعنی برعکس خودش جواب داد. دوم، دانشگاه شریف بود که همه میدونن دانشگاه شریف با سابقه ای که داره، با به اصطلاح پرورشگاه انقلاب بسیاری از مجاهدین، خب اسم خود شریف واقفی که سر جای خودش و اینکه خانم مریم رجوی در اونجا بودن و بسیاری از شهدای دیگه و دست و زندانیان مجاهد از اونجا هستن، اونجا رو خواست رژیم به قول معروف سرکوب کنه که دانشگاه های دیگه
بخوابه.
برعکس شد نقطه‌ای برای جوشش همه دانشگاه.
بله.
و سرانجام سوم، کشتار اوین که خب اوین میدونید یک دانشگاه بزرگ انقلاب بوده از زمان شاه برای مجاهدین و برای نیروهای انقلابی، فداییان و غیره، که اونجا رو خواست با حمایتی که مردم تهران کردن و با موجی که ایجاد شده و الان تحسن هایی که در سراسر جهان هست. خب اینها سه فراز بزرگ بود که مقاومتمون طی کرده و الان ما در 42 روز با یک مرحله کاملا متفاوتی از 40 روزی که گذشته روبرو هستیم، با جوششی که حتی دیگه جمعیت ها هم امروز در جریان سقز دیدیم، در خرم آباد هم دیدیم، در نیکا شاکرمی و دیدیم که دیگه حتی جمعیت ها هم در ابعاد هزارها هست و به اصطلاح
بیشتر
خواهد شد و خفقان رژیم نخواهد تونست. این اینجاییه که دیگه به اصطلاح سرکوب رژیم عکس جواب میده. ما با مرحله بسیار رو به جلو تا سرنگونی با خطی که به عنوان راه حل انقلابی کانونهای شورشی در پیش گرفتن، یعنی جواب آتش روبرو هستیم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای احمد افشار و ممنون از نکاتی که برامون گفتیم.
خواهش می‌کنم.